مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نو صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی. سلام، در برنامه امروزه مهمان آزادی با نویسنده بریتانیایی آنیکا میلیسیک ستینلی و کتاب نوی او درباره سرنوشت یک زن تاجیک گفتگو میکنیم. مجری این برنامه من خیرومون بقازاده هستم. در شبکه کتاب فروشی آمازون رمان نوی نویسنده بریتانیایی آنیکا میلیسیک ستینلی همسر سرکش با زبان انگلیسی به فروش گذاشته شده است. این اثر از جانب مؤلف نوشته شده است که سالهای 2000 در تاجیکستان زندگی کرده، از نزدیک با زندگی مردم محلی به خصوص زنها آشنا شده است. قصه همسر سرکش درباره زندگی روزمره نرگیس، زن نقل میکند که بدوشش بار زندگی یک خانواده افتاده، او تنها تامین کننده روزگاری اویله اش میباشد. خودی نویسنده این اثر را یک رمانی اجتماعی از روزگاری زنان تاجیک مینامد که در سیمای یک قهرمان وضعی عمومی زنان را در این کشور دوچار مشکلات بیکاری، نبود شرایط مساعد اقتصادی و دسترسی به نیروی برق بازگو میکند. نویسنده آنیکا میلیسیک ستینلی که سالهای 2007 و 2008 همراه با همسری کارمند سازمانی بین المللی اش در دوشنبه زیست است، با انشای اثرش محض بعد زندگی در دوشنبه پرداخت. صحبت ما با خانم آنیکا میلیسیک ستینلی درباره این کتاب توسط سکایپ صورت گرفت. او با این صحبت از شهر روم ایتالیا پیوست شد. سلام آنیکا، کتاب مبارک، درباره این اثر خود بگویید.
خوش آمدید. سلام.
من بعد زندگی در تاجیکستان قرار کردم کتاب خود رو نویسم. من قصه های زیادی شنیده با نفرون جالبی بخوردم. من کمی زبان رو آموختم و این کشور رو خیلی دوست داشتم. برای من زندگی زنان و هم قصه ها در برای زنان خیلی قابل توجه بود. برایم تعجب آور این بود که تا حال کتاب در برای حیات زنان در تاجیکستان و بخصوص در برای زندگی این جمهوری جوان به زبان انگلیسی نشر نشده است. نخست من به نوشتن قصه ها شروع کردم و بعد به قرار رسیدم که این باید یک رمان شد. در آغاز نوشته های من حکایه های خود بود و بعدن به یک رمان تبدیل شد.
چرا توجه شما را محض زنها کشیدند؟
من از مناسبت و طرز زندگی زنهای تاجیک به حیرت آمدم. همسران بسیاری آنها به روسیه برای کار می روند، بسیاری آنها از پیامدهای جنگ شهروندی خیلی ضرر دیدند. بعد پشخوری شوروی مسئله بیکاری پیدا شد. ولی آنها نمی هروسند و خیلی کورچلانند. آنها خیلی قوی هستند و هزمین خصلت های زنهای تاجیکستان به وجد می آیی. چیز دیگری که در رابطه با زنهای تاجیک گفتن می خواستم این از دست رفتنی حقوقشان می باشد. بعد پشخوری اتحاد شوروی به فکر من این مسئله درست آموختن نشده است.
چرا اسم کتاب رو همسری سرکش گذاشتید؟
در اصل این کتاب دو قهرمان اساسی دارد، یکی زن تاجیک و دیگری زن بریتانیایی است که در اینجا کار میکند. هر دوی آنها سرکش ولی کاملا اصلا فرق میکند. زن تاجیک آن است که از شوهر خود جدا شده زندگی را از صفر شروع کرده است. او کار یافته از این حساب اویله و والدانش را نگاه بینی میکند. او برای آن سرکش است که از همسرش جدا شده است.
و زن بریتانیایی آن است که به نرگیس کار داده است.
بله، این یک زن خیلی معمول خارجی است که در کشور دیگر کار و زندگی میکند. من در دولت‌های خارجی زیاد کار کردم و چنین زنها را خیلی زیاد دیدم. باید تاکید کنم که قهرمان‌های این کتاب شخصانی واقعی نیستند، آنها تنها ابراز هستند. این زن از قبیل آنهایی است که برای کار به یک کشور خارجی رفته، خود را در انزوای فرهنگی گذاشته است، با کسی از ساکنین محلی رابطه ندارند. این زن بریتانیایی کاملا تنها بوده نمیداند با کدام رو از این انزوا بیرون شده به یک جهان تاجیکی وارد شود، چون که در این کشور شماری خیلی کمی مردم انگلیسی صحبت کرده، خارجی ها با سبب ندانستن زبان نمیدونند بیشتر به این جامعه هاو میشوبند.
یعنی این اثر شما درباره چالش های است که زن های تاجیک همه روزه با آنها روبرو میشوند. پس به فکر شما خارجی ها از زن های تاجیک چی را آموخته میتوانند؟
From my point of view, I think the first point, the first really important
پیش از همه از نظر من خارجی های زیاد زندگی و امکانات رو که در زندگی دارند قدر نمی کنند. اونا عادت کردند که بسیار شکایت کنند. آنها کاری برای کردن ندارند و در کشوری که افتادن نمی تونند به چی مشغول شوند. منظور من حالا همسران خارجی است که شوهرانشون را در این مسافرت های کاری همراهی می کنند. من مردهای را هم دیدم که همسران کارگر خود را در تاجیکستان همراهی می کنند. به فکر من بعضی از این افراد باید بیدار شوند و اعتراف کنند که در زندگیشون برتریت و امکانات نهفته زیاد دارند. درسی که زن بریتانیایی از این خانم تاجیک آموخته است این است که او زندگی خود را بوجنگری میکند. از خود سوال میکند که چرا من هم همین طور بیکار نشستم؟ از حیات خود شکایت میکنم. اینجا زنی هست که شرایط من و یا امکانات مالی ندارد مثل من سفر نمیکند. در نهایت این زن با احترام زیاد به این زن مصیبت کرده از او به وجد میآید. در آغاز او خیلی مغرور و بی‌پسند است. رابطش را با نرگس مثل با یک خدمتگار به راه مانده است. از سوی دیگر نرگس هم در آغاز نمیخواهد با حوریت این زن بریتانیایی رابطی دوستانه داشته باشد. ولی در ادامه قصه وقتی آنها با هم بیشتر روبرو میمانند به هم انس میگیرند و همچون زن یووری هم دیگر میشوند.
من هنوز امکانی خواندن تمام این کتاب شما را نداشتم. چند پاره اون را خواندم و دیدم که در بعضی مواردها شما با نقش کارمندان سازمان های بین المللی خارجی ها در تاجیکستان با نظر انتقادی بها گذاری میکنید. از جمله میگید که برخی از آنها زندگی واقعی مردم عادی را از کابینت های آفیس های خود دیده بعدا از گزارش های تحلیلی بها گذاری میکنند. در این باره بگید.
Well, it's only a few references.
بله، آنجا تنها چند جمله در این باره هست. در قصه زنی خارجی خودشان خیلی آزرده است. او از افرادی که در دوره آنها میچرخد و آنها را در بزم و خوشگذرانی ها میبیند از کارمندان سفارت و سازمان های بین المللی آزرده است، چون که احساس میکند که با او با نظری بلند همچون به یک زن خونشی نگاه میکنند. نرگس هم احساس میکند که مثل یک شبح هست، چون در مهمانی های حوریت میبیند که کسی وجودی را در این محفل ها احساس نمیکند. من این گونه سرنوشت را زیاد دیدم. پیش از زندگی در دوشنبه در سازمان های زیادی بین المللی کار کردم. من که انتروپولوژیست هستم در پروژه های زیادی تحقیقاتی کار کردم و من بسیار دیدم که نفران مشغول در این ساحه ها حتی دانشمندان بیشتر با کامپیوتر کار میکنند. آنها با رقم و معلومات سر و کار دارند و از آفیس های خود بیرون شدن نمیخواهند. آنها نمیخواهند با آدمان واقعی صحبت کنند. نرگس هم وقتی به همه این صحبت ها گوش میکند روزی از خود میپرسد که چرا چنین نونما است.
Why am I so invisible?
از سوی دیگر شما فکر نمیکنید که نقش سازمان های بین المللی مدافع حقوق زنان در تاجیکستان در بیداری زنها خیلی مهم است؟ آنها توانستند وضع را در تمام این سالها تغییر دهند.
به فکر من سازمان های بین المللی باید به سازمان های جمعیتی محلی کمک کنند و هر تغییراتی که روزی می شود باید با نیروی خود مردم تاجیک شود. منظورم روزی باید تحولات در سمت تغییر سنت ها شود. این اندیشه را از زبان انتروپولوژی هم زیاد شنیدم. ممکن است که میگند روز تا روز در تاجیکستان مردم بیشتر محافظه کار می شوند و این چیز به زندگی زن هم تأثیر می رسوند. اگر این چیز برای زنها مشکل ایجاد کند پس آنها باید وضع را تغییر دهند. اون سازمان هایی که در تاجیکستان کار میکنند به اعتماد من در این سمت کاری خیلی زیاد انجام می دهند. ولی اگر این تشبس ها از بالا شود نتیجه کم می شود. به نظر من نظام دادگستری، پلیس، خدمات اجتماعی باید فعال تر شوند و از بخصوص در روستاها باید تغییر یابد تا مردم به حقوق شناسا دسترسی داشته باشند. یعنی این تغییرات را خود تاجیک ها باید انجام دهند، چنین نشود و که کسی از بالا ایستاده با آنها این را بار میکند.
زمان زندگی در تاجیکستان شما احساس کردید که در جامعه عقیده های افراطی پیدا می شوند؟
نه، اکثری وقتی من در دوشنبه گذشته است. من ندیدم که جامعه دوشنبه تو کدام اندازه تندگرا باشد. من هیچگاه در اندیشه این نبودم که باید سر و لباس مخصوص پوشم. البته من در کوچه ها با بیکینی نمیگشتم. من در دولت های دیگر هم زندگی کردم، مثلا در مصر و یا در سومالی. اونجا وضع کاملا دیگر است. در سومالی جامعه از نظر مناسبت با مذهب و فرهنگش خیلی تندگرا است. به نظر من جامعه دوشنبه خیلی زمانوی است، ولی من میدیدم که وقتی مسئله سر زنان است، مثلا اگر زن نخواهد با شوهر زندگی کند و یا از او جدا شود، چرا همیشه زن باید گناهگار باشد؟ این سوال ها بیشتر در ذهن من میچرخیدند، ولی تندگرایی نه. بعد باید گفت که من در دوره دیگرتر زندگی کردم. اون وقت تهدیدهای مثل گروه دولت اسلامی اصلا نبود. سال 2008 که من اونجا بودم چند ترکش خورده رخ داد، ولی من هیچ احساس نکردم که مردم در اونجا آماده هستند افراطی شوند. چون که تندگرایی به معنای ناامیدی است. وقتی اقتصاد به دست کار نیست، آدمان فکر میکنند که دیگر راهی به جز تندگرو شدن نمیماند. ولی من راضی ام که به جوانها برای بهتر کردن زندگیشان کمک کردن لازم است. در این صورت آنها هیچگاه به سوریه نمی روند، چون که از چیزی بسیاری محروم می شوند.
در اثر شما واژه و کلمه های تاجیکی هم خیلی زیاد استفاده شده است، مثل شیرین، خدای من، نان و غیره. این کلمه ها واقعا هم اثر را زیبا و شیرین می کنند. درباره این تصمیم خود بگویید.
I learned Tajik while I was there and I'm sad because I've forgotten most of it now really.
وقتی من اونجا بودم زبان تاجیکی رو آموختم. متاسفانه امروز من بسیار چیزها رو فراموش کردم. بعد اون من باید زبان عربی و ایتالیایی رو میموختم. مدتی هم در بین این سفرها در بریتانیا زندگی کردم و متاسفانه وقتی شما زبان رو استفاده نمیکنید تدریجا فراموش میشود. من زبان تاجیکی رو خیلی دوست میدارم. به من پسند است که نام زنهای تاجیکی رو با اسم گلها میگذارم. برای همین هم من از این کلمه ها در کتاب استفاده کردم. مادر نرگس گولیا همیشه ضرب المثل رو به زبان میآورد. من عاشق زبان او شدم. کلمه های تاجیکی زبان کتابم رو غنی کردند. اگر من ترجمه انگلیسی آنها رو استفاده میکردم، مزهش دیگر میشد. در آخر کتاب من ترجمه این کلمه ها رو نوشتم.
Obviously, سلام، اکسکال، کلین، دوچکا، ازور، کورتا، I use all time. خدوی من، as you saw, هشتومن، نارگیس، لولا، گولیا، گول، پیچین، there are some Russian as well. صندوق، ساسنگ، شوربا، تپشان. Oh, تپشان. I loved my تپشان.
تپچان. من از این اختراع خیلی خوشم میآید. من در هیچ کجای دنیا تپچان رو ندیدم. تمام محتوای تپچان هم خیلی جالب است که تو در روی اون میخوابی و ششلیکت رو میخوری. من امیدوارم که این قصه تخیلی مرا مردم میخوانند. بسیار امیدوارم که این کتاب میتواند نفران زیاد بخصوص زنهای نویسنده رو برای نوشتن قصه درباره تاجیکستان تشویق میکند. کتاب من نباید تنها رمانی درباره تاجیکستان باشد. زنهای جوان و دیگر سن و سال در تاجیکستان باید از این کتاب الهام گرفته خودشان از پی نوشتن شوند و کتابهایشان چاپ شود.
به شما هم هزار رحمت. و این بود نویسنده بریتانیایی آنیکا میلیسیک استنلی در برنامه مهمانی آزاده که کتابش همسر سرکش را درباره زندگی زنهای تاجیک معرفی کرد. من خیرمان بقازاده بودم. خداحافظ.
در خود شکفتم، شکرانه گفتم، با یک تبسم بر من چو دیدی، ای مهربانم آرامی جانم، درد نبینی دردم کشیدی، صبحی اومدی لبخندی شدی، باران عشقی وقتی تپیدی، چشمای نور ای بهتر از خود، از بغشی ها بر دل نریدی، شادی سعادت با من چشیدی، صبحی اومدی لبخندی شدی، باران عشقی وقتی تپیدی، ای چشمای نور ای بهتر از خود، از بغشی
در تو از دهشی ها.